علیه دشمن یاری میکند.
از جازموریان:
ما زنان بلوچ جازموریانی همیشه آماده دفاع از کشورمان هستیم.
تا شمال و غرب کشور
افتخار میکنیم، خیلی هم خوشحالیم که یه برنامه‌ای برای آشنایی با اسلحه و تیراندازی اینجا برای ما گذاشته شده.
ترامپ، تو نمیتوانی تنگه هرمز را از ایران بگیری. آمدم که تو را نابود کنم.
امیری، خبرگزاری صدا و سیما.
هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران آغاز به کار کرد. نمایشگاهی که تا دوم خرداد در سامانه بوک نقطه ICFI.ir قابل دسترسی است. ارسال کتاب‌های خریداری شده رایگان است و به یاد کودکان میناب، ناشران کودک و نوجوان هم محصول‌های خود را به صورت رایگان برای کودکان پست می‌کنند.
با یک کلیک ساده وارد می شوید و درهای نمایشگاه مجازی کتاب به روی شما باز می شود.
ناشرانی که سالها تصویر کتابهایشان را پشت ویترین کتاب فروشی ها و نمایشگاه حضوری کتاب دیده این، حالا در فضای مجازی کتابهایشان را عرضه کردند.
وقتی شنیدم که مجازی، زیاد تعجب کردم، چون با خودم از این که هر سال میرم نمایشگاه و حتما با کتاب و ورق بزنم. از فرصت ها شاید این که دسترسی مردم شاید همه جا تو همه نقاط فراهمه.
فرصتی برای مخاطبانی از نقاط مختلف ایران تا میان هزاران عنوان کتاب اثر مورد نظر خود را انتخاب کنند. اما برای خرید از نمایشگاه مجازی کتاب باید چه مراحلی را طی کرد؟
لازم است بعد از ورود به آدرس اینترنتی book.icfi.ir در قسمت ثبت نام اطلاعات خود را وارد کرده و بعد از آن نام کتاب مورد نظر را جستجو کنید.
دسته‌بندی موضوعی کتاب‌ها و ناشران مختلف پیدا کردن کتاب مورد نظرتان را راحت تر می‌کند.
با توجه به مجازی بودن نمایشگاه، هر کسی تو هر جای ایران بدونی که بخواد هزینه بکنه می‌تونه از این فرصت استفاده بکنه و لازمه این نمایشگاه مجازی اینه که بتونیم تو حوزه رسانه و بحث تبلیغات کار بهتری انجام بدیم که جامعه مخاطب ما، مردم خوب ایران، بتونن کتاب‌های خوب و مناسبی که نیاز دارن رو بهتر بتونن باهاش آشنا بشن.
فرصتی که باعث شده مخاطبان بدون محدودیت به تازه‌ترین آثار نشر دسترسی داشته باشند. مریم حامدی، خبرگزاری صدا و سیما.
تیم والیبال فولاد سیرجان ایرانیان با رایابی به دیدار پایانی لیگ قهرمانان آسیا 2026 سهمیه جهانی گرفت. در مرحله نیمه نهایی این مسابقات در اندونزی، نماینده ایران در دیدار حساس 3-0 نماینده ژاپن را برد و به دیدار پایانی راه یافت. شاگردان عطایی فردا برای کسب عنوان قهرمانی به مسافه جاکارتا به هایانگ کارا خواهند رفت. تیم ملی والیبال کشورمان که خود را برای حضور در لیگ ملت‌های 2026 آماده می‌کند، 12 و 14 خرداد دو بازی تدارکاتی مقابل برزیل برگزار خواهد کرد. اردوی پایانی ملی پوشان والیبال از 11 خرداد در برزیل آغاز خواهد شد. تیم شهرداری گرگان از حضور در مسابقات انتخابی کسب سهمیه باشگاه‌های غرب آسیا انصراف داد. پیش از این فدراسیون بسکتبال اعلام کرده بود نماینده ایران پس از برگزاری دیدارهای گروهی بین 4 تیم برتر جدول معرفی خواهد شد. تیم سپاهان با کسب عنوان قهرمانی در لیگ برتر هندبال بانوان نماینده ایران در جام باشگاه‌های آسیا شد. سنگ آهن بافق و نفت و گاز گشتاران هم دوم و سوم شدند. در مرحله نیمه نهایی مسابقات هندبال قهرمانی آسیا فردا، تیم دختران کمتر از 16 سال کشورمان به مسافه چین می‌روند. و منچستر سیتی قهرمان جام حذفی انگلیس شد. در بازی نهایی این رقابت‌ها این تیم 1-0 چلسی را شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد. همچنین بوندسلیگای آلمان با قهرمانی بایرن مونیخ به پایان رسید. در هفته 34 و پایانی این رقابت‌ها بایرن مونیخ 5-1 کلن را برد و با 89 امتیاز جشن قهرمانی برپا کرد. آسمان شمال غرب، برخی نواحی غرب، دامنه‌های البرز و سواحل غربی دریای خزر ابری و بارانی است. جزئیات بیشتر از زبان خانم ایزدی، کارشناس سازمان هواشناسی.
طی 24 ساعت آینده ما شاهد بارش‌ها در بخش شمال غرب نواحی غربی کشور، سواحل جنوبی دریای خزر، دامنه‌های جنوبی البرز هستیم که بارندگی‌ها در این مناطق به شکل رگبار باران همراه با رعد و برق، گاهی اوقات همراه با وزش بادهای شدید هستش. در مناطق مستعد حتی بارش ها به شکل بارش تگرگ هم پیش بینی میشه. طی امروز شدت بارش ها که سبب آب گرفتگی معابر عمومی، بالا آمدن سطح آب رودخانه ها و مسیل ها میشه و منجر به صدور هشدار سطح نارنجی شده رو در بخش های شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، استان اردبیل، استان های گیلان، بخش های غربی استان مازندران، استان کردستان، زنجان، همدان، بخش های شمالی استان مرکزی و همچنین استان‌های قزوین، البرز و بخش‌های شمالی استان تهران هستش. توصیه می‌کنیم که هموطنان عزیزمون از قرار گرفتن در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنن. پدیده دیگه‌ای که طی 24 ساعت آینده به چشم می‌خوره وزش بادهای شدید هستش که این وزش بادهای شدید سبب گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا و همچنین کاهش دید میشه.
شب شما بخیر دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند. با اعلام ساعت 21:35 از پخش رادیو فرهنگ از شما دعوت میکنیم که شنونده برنامه های این شبکه باشید.
تنپوش تمدن، برنامه ای از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. تنپوش تمدن، داستان لباس، فرهنگ و هویت انسان از آغاز تا امروز. به نام خدا، سلام به شما همراهان اندیشمند برنامه تنپوش تمدن. امروز از سنتی سخن میگوییم که در آن لباس تنها پوشیدنی نیست، بلکه فرمان پذیری است، نشانه روزمره از پیوند انسان با شریعت. در یهودیت پوشش بخشی از نظام احکام است، از نوع پارچه گرفته تا شکل دوخت و حتی گره ها همه می توانند حامل معنا باشند، یادآور عهد، اطاعت، هویت جمعی و مرز میان تقدس و عرف. لباس در این سنت حافظه پوشیدنی ایمان است، چیزی که هر روز بی کلام انسان را به یاد خدا و مسئولیتش می اندازد. برای فهم تاریخی و معنایی این نشانه ها در خدمت خانم دکتر علی بیگی، تاریخ پژوه و استاد محترم دانشگاه هستیم تا از منظر تاریخ ادیان ما را با منطق پوشش در یهودیت آشنا کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز. امروز در خدمتون خواهیم بود با بحث پوشش و لباس در شریعت یهود که به عنوان حالا نماد قدرت و هویت دینی اونها شمرده میشه و برای حفظ حریم در واقع خانواده و جامعه پوشش رو مورد توجه خودشون هم برای زنان و هم برای مردان قرار میدن. اما نگاهی داشته باشیم به پوشش زنان، از مجردی تا متأهلی. در قوانین پوشش برای زنان به طور مشخص به وضعیت تأهل اونها در واقع جورای گره میخوره. دختران مجرد خب پوشش خیلی ساده تری دارن، معمولا دامنهای اونها تا زیر زانو هستش و آستیناشون تا در واقع آرنج کافیه که پوشش داشته باشه و پوشوندن کامل موی سر هم براشون الزامی نداره، مگر اینکه در موقع عبادت بخوان اون رو بپوشونن. اما زنان متأهل وضعیتشون متفاوته. زنان بعد از ازدواج در واقع در برابر همه مردان به جز پدر و شوهرشون باید در واقع عفت رو رعایت بکنن و واجب هست برای اونها. خب وقتی که وجوب اون رو بررسی میکنیم میبینیم که هم بحث پوشش سر هست که باید به طور کامل بپوشونن و که گفتیم اغلب با روسری، کلاه یا شایتل در واقع این کار انجام میشه و همچنین بدنشون رو باید بپوشونن که باید لباسهای گشاد بپوشن، آستین‌ها تا مچ، یقه به گونه‌ای باشه که گردن اونها کاملا پوشیده شده باشه و دامن هم تا روی پای اونها باید اومده باشه و حتی استفاده از جوراب‌های ضخیم برای اینکه پاهای اونها رو کامل بپوشونه توصیه شده. و نکته بعدی پرهیز از جلوه‌گریه که هر گونه آرایش و استفاده از زیورالاتی که باعث جلب توجه بشه گناه بزرگی برای اونها محسوب میشه. برای مردهای یهود هم نشانه هایی از پوشش وجود داره، از جمله کیپا رو داریم، همون کلاه کوچیکی که معمولا بخشی از سرشون رو باش میپوشونن و نماد حضور خداوند متعال در بالای سر اونها و نشانه ای از تواضعشونه. و همچنین تالیت رو داریم که اون شال نمازه که موقع عبادت به خصوص موقع عبادت صبحگاهی و تو برخی از مراسم هاشون در واقع اون رو به گردن خودشون میندازن. و همچنین تفیلین رو داریم که در نماز صبح اون نوارهای چرمی که حاوی آیاتی از در واقع تورات هست رو بر بازو و پیشانی خودشون میبندن. اما مبانی که در متون مقدس یهود وجود داره وجوب پوشش سر برای زنان متأهل هست که از داستان در واقع سوتا زن مظلوم به بی‌عفتی در تلمود استنباط میشه و همچنین در تلمود باز اومده که زنی که بدون پوشش سر در میان مردان نامحرم حضور پیدا میکنه حتی باعث باطل شدن ازدواجش میشه، یعنی اینقدر به این موضوع تأکید دارن. و همچنین نشانه های هویتی که این پوشش ها به ویژه برای جوامع یهودی در سراسر جهان همچون پرچمی است برای وفاداری به سنت های دینی و تمایز از غیر یهودیان که براشون خیلی اهمیت داره و نماد عفت و وقار. باز در هسته این احکام میبینیم که اون چه که مهم هستش و هدف نهایی از حریم خانواده تقدس و رابطه زناشویی و ایجاد جامعه مبتنی بر وقاره که مورد تاکید آیین یهود هستش. در پایان اشاره می‌کنیم به داستان کوتاه ازدواج اسحاق پسر ابراهیم با رفقه که در تورات سفر پیدایش چنین روایت میشه که خادم حضرت ابراهیم رفقه رو که دختری بسیار پاکدامن هست برای اسحاق و همسری در واقع انتخاب میکنه و به سوی ایشون برمیگرده و هنگامی که کاروان اونها به حضرت اسحاق نزدیک میشن رفقه چشمان خودش رو که بلند میکنه و اسحاق رو میبینه، میبینیم که اون برقع رو یا اون پوشش روی صورتش رو به خودش نزدیک میکنه و خودش رو میپوشونه. خب این حرکت سری و خود انگیخته رفقه قرنهاست که در سنت یهودی به عنوان الگوی بنیادین برای حجاب زنان متأهل شناخته میشه و اونها این پوشش رو نه فقط پوشش فیزیکی بلکه نمادی از حیا، تشخیص حریم و آغاز زندگی جدید در واقع قرار میدن. تا برنامه دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
از همراهی و توضیح خانم دکتر علی بگی، تاریخ پژوه و استاد محترم دانشگاه، صمیمانه سپاسگزاریم. امروز متوجه شدیم که در یهودیت لباس فقط برای دیده شدن نیست، برای به یاد آوردن است. یاد عهد، یاد قانون و یاد اینکه انسان در جهان تنها رها نشده است. در این نگاه پوشش زبان خاموش شریعت است، زبانی که با رنگ، گره و با مرز پارچه ها سخن میگوید و ایمان را از ذهن به زندگی روزمره می آورد. تن پوش تمدن تلاشی است برای شنیدن همین زبانهای خاموش تاریخ، نشانه هایی که هنوز با ما سخن دارند اگر گوش کنیم. گوش جان بسپاریم. از همراهی شما سپاسگزارم. تا برنامه آینده، خدا نگهدار. تنپوش تمدن سفری است به سرزمین تاریخ و معنا، جایی که هر لباس قصه ای برای گفتن دارد.
شب شما بخیر دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند. تسلیت میگیم خدمت شما. سال روز شهادت آقا امام جواد علیه السلام رو با اعلام ساعت 21:45:37 از پخش شبکه رادیوی فرهنگ در خدمت شما هستیم. در این شب و در این روزها اگر به خیابانها و اگر به شهرهای مختلف ایران نگاه بکنیم، پر از حماسه و ایثار و حضور مردم در صحنه است. درود بر شما مردم مقاوم و همیشه در صحنه.
اداره ادب فارسی
تجربه های عمیق شمس تبریزی او را به دایره المعارفی از شعر و حکایت و طنز و سخن تبدیل کرده بود. هر جا می رفت و هر جا سخن می گفت، سخنانش را با چاشنی حکایت و داستان و شعر شنیدنی می کرد و مخاطبان را به دقت و توجه وامی داشت. من رضا خضرایی به اتفاق نویسنده برنامه محمد باقر رضایی و تهیه کننده محمد حسینی باقسنگانی، شما عزیزان را به شنیدن 1078مین قسمت برنامه هزاره ادب پارسی دعوت می‌کنم. موضوع این برنامه مرور حکایت‌هایی است که شمس تبریزی در لابلای سخنان و گفتارهایش نقل می‌کرد و شاگردان و مریدانش آنها را یادداشت می‌کردند. این حکایت‌ها و گفتارها همانطور که می‌دانید بعدها در دسترس مردم قرار گرفت و در زمانه ما به کوشش استاد محمد علی موحد و برخی دیگر از ادیبان تصحیح شد و به چاپ رسید. گزیده ای از حکایت های این کتاب را مرور می کنیم. یک بار شمس در لابلای سخنرانیش برای مریدان و شاگردان تعریف کرد که یکی آمد و مرا گفت فلانی را چه حال خوشی است، کاشکی تو را نیز چنان حالی بودی. گفتم تو که دعوی دوستی من می‌کنی، شرم نداری در روی من چنین سخن می‌گویی؟ گفت یعنی آن حال عالی نیست؟ گفتم آن حال و مقام عالی و بلند است، ولی کسی که دوست من است نباید بدان راضی باشد. گفت چگونه؟ گفتم مثال تو در این سخن پیش من همچنان است که یکی پیش وزیری باشد مقرب گشته، خوش گوید و خوش شنود و همراز شود، بعد او را گوید کاش که من شحنه قونیه بودمی. وزیر او را شحنه کرد. حال این شحنه 100,000 چاپلوسی کند و 10 زمین بوسی نماید، سهره ندارد که از آن پس نزد آن وزیر رود، چه جایگاه خود را در نیافته است. شمس در یک سخنرانی درباره علاقه‌اش به دیدار مولانا چنین گفته: همیشه به حضرت حق تضرع می کردم که خداوندا مرا به یکی از مردان خدا اختلاط ده و هم صحبت کن. به خواب دیدم که مرا گفتند تو را با یکی از آنها هم صحبت می کنیم. گفتم کجاست؟ شب دیگر بدیدم که گفتند در قونیه است. گفتم چه وقت؟ گفتند کارها در گرو وقت هاست و هر امری وقت خودش را دارد. شمس در لابلای یکی دیگر از سخنرانی های خود این واقعه را برای مریدان و شاگردانش تعریف کرد. امروز مولانا جلال ما بگفت با ایشان، یاران را رقتی پدید آمد. مولانا فرموده بود که به اندک بیمرادی و جفایی که از شمس الدین تبریزی ببینید، این پند من و رقت شما پوشیده خواهد شدن بر شما و گرگ شیطان باز برف خواهد افشاندن در چشم وقت شما. یاران با خود گفتند که نه، برویم به استغفار به پیش شمس الدین و خدمت کنیم او را و بعد از این از این بر نگردیم. آمدند به در خانه من ولی راه نیافتند. در حال آن همه رقت برفت و سبب راه ندادن آن بود که با خود اندیشیده بودم که این خوک خانه نیست که هر وقت هر کس که بخواهد و اندک ندامتی درآید و به اندک برودتی و زجری و اندوه و ملالی برود. آخر در این یاران مرا هیچ تأمینی است. اولا علمی از ایشان نیاموختم و ثانیا آن وقت سخن مرا دریابند که خود را نیک حاضر کرده باشند به نیاز و خود را از معرفت خود خالی کرده باشند، وگرنه سخن مرا در نخواهند یافت. شمس در یکی دیگر از سخنرانی های خود برای مریدان و شاگردان نقل کرد که دیروز فلانی که از من به اون نقلی کرده بودند آمد. در روی من جست که مرا چنین چرا گفته ای؟ من چندین خدمت بزرگان کردم، مرا همه پسندیدند و جستند و رها نمی کنند که از آنها جدا شوم. گفتم این سخن را با ادب‌تر بپرس تا جوابت گویم. گفت پس ساعتی بنشینم تا نفسم ساکن شود تا با ادب‌تر توانم گفتن. گفتم دو ساعت بنشین. ساعتی بنشست. هنوز نفسش ساکن نشده بود که باز گفت من پیش همه پسندیده و روشن بودم و همه مرا القاب نیکو گفتند، پیش تو چگونه است که برخلاف آنم؟ گفتم اکنون اگر بی نفس سخن میگویی بگو و اگر نه جوابت نمیگویم دیگر. تو نمیدانی که نقل بد نباید شنیدن؟
هزاره ادب پارسی.
استاد کریم زمانی:
خب شمس در واقع صدی رو از جلوی تکامل مولانا برداشت، در این شکی نیست. بوتی رو شکست که مولانا پشت اون صد مانده بود. بله محقق بود، فقیه بود، عالم بود، اما حتی سالک بود، در عرفان کار کرده بود، اما اون کمال لایقش رو هنوز به دست نیاورده. شمس باعث شد که مولانا به اون کمال لایق برسه. از چه طریقی؟ از طریق برداشتن سد قبول عامه. ببینید یعنی حسن شهرت، قبول عامه به معنای آوازه داشتن، همه بشناسن به نام شخص معتبر محترم. بارها شده ای بسا شخص از پول و منافع میگذره ولی از شهرتش نمیتونه بگذره، به خصوص در جوامع سنتی آدم بخواد از اون جایگاهی که مقبولیت داره جدا بشه هزینش خیلی سنگین، خیلی گرون تموم میشه. اینه که مولانا خودش هم در غزلیات میگه من پیش از این میخواستم گفتار خود را مشتری، اکنون همی خواهم ز تو که از گفت خویشم واقف. بت‌ها تراکیدم بسی بهر فریب هر کسی، مست خریدم من کنون سیر آمدم از آزر. این پروسه و اون فرایند تکاملیشو مولانا میگه، میگه من یک زمانی گیر بودم، گیر این که مقبولیت عامه داشته باشم، ولی این صد که رفت کنار مولانا اون مولانایی شد که امروز ما میشناسیم. و الله خودش میگه در فیه مافی که اگر من در ولایتمون بودم، یعنی بلخ، که اونجا فقه خیز یعنی خواستگاه فقه، بلخ و روایت و فقه، میگه اگر من در اون ولایت خودمون بودم نهایتا یه مدرسی، مصنفی، خطیبی تو همین ردیفا میشدم. این نبود که هستم در فیه مافی هست. خب فضای قونیه بود و فضای باز و مسائل دیگه که مولانا رشد پیدا کرد اینجا. یه نکته خیلی مهم هم عرض کنم که خیلی مؤثر در شمس شناسی و مولانا پژوهی، این خیلی مهمه که غالبا اینها رو در هم می آمیزن. ما ببینید شمس رو از دو بعد بعد مطرح کنیم. شمس یک شمس تاریخی است که محمد ابن، اسمش هم بوده محمد ابن ملک داد، محمد ابن علی ابن ملک داد تبریزی، شناسنامش این بود، در تبریز متولد شده بود و هر حال اون سرگذشتی که شما میدونید. این شمس تاریخی است، تا یه حدی عمر کرد و بعدم از دنیا رفت، حالا کجاست مزارش معلوم، الله اکبر. این شمس تاریخی است که اومد به قونیه با مولانا مواجه شد و داستانهای بعد. اما اون شمسی که مولانا در دیوان غزلیات مطرح میکنه غالبا شمس تاریخی نیست، شمس نمادینه. اون شمسی که در غزلیات هست غالب موارد شما میتونید بذاری کنار، خدا رو بذاری جاش، توصیفاتش اینجوریه. شمس میشه یک نماد برای تماشای جمال حضرت حق، که حتی انسان که بالاتره هیچی، حتی پیغمبر هم به اون درجه‌ای که مولانا شمس و شمس نمادین رو مطرح میکنه، میگه حتی جبرئیل هم به دنبالش میدوه. خب این شمس یعنی حقیقت مطلق، یعنی خداوند. سراسر دیوان غزلیات مدح و ستایش خداونده، ولی اینکه با اسم شمس تبریزی بیاد. حالا ما بیاییم یه تحقیق تاریخی بکنیم درباره شمس، زندگی نامش، بیاییم سراغ این ابیاتی که مولانا در مقام خدایی یاد کرده، وقت اینجاست که اشتباه کار ما شروع میشه.
هزاره ادب پارسی.
یک حکایت دیگر از زبان شمس در لابلای مقالاتش نقل شده که بسیار طنزآمیز و زیباست. می‌فرماید مرا یکی دوست نمای بود و دعوی مریدی می‌کرد. می‌گفت مرا یک جان است، نمی‌دانم که در قالب توست یا در قالب خودم. به امتحان روزی وی را گفتم تو را مالی هست؟ گفت آری به وفور. گفتم برای من همسری پیدا کن و اگر 300 خواهند تو 400 بده. خشک شد بر جای و دیگر از آن سخنان مریدی نگفت.
سینه خواهم شرح شرح از فراغ بگویم شرح درد اشتیاق. سر ما آسی نیم من دو